بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه در بحث رکوع از جهت مقدار انحنا که لازم هست بحث شد و عرض کردیم به نظر میرسه که ادله کسانی که قائلن که حد رکوع واجب به اندازه ایست که کف دست به زانو برسه، دیگه خب مطالب مربوط به این موضوع روشن شد. اما روایتی از زراره هست که درباره این روایت که با کدام یک از این قولها میسازه و این روایت مؤید کدام یک از این قولهاست، خبر چهارم از باب اول از ابواب افعال صلات. صاحب وسائل در دو جا این خبر را نقل کرده، یکی در باب اول از ابواب افعال صلات که خبر چهارم این باب در صفحه 676 از جلد 4، صفحه 676 از جلد 4. و به هذه الاسانید، چون خبر قبلش البته از کافی گرفته نوشته بعدش و به هذه الاسانید، خبر قبلش این صحیح زراره است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، تا اینجا نصف سند کلینی از علی ابن ابراهیم، بعد باز کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان، کلینی از استاد دیگرش محمد ابن اسماعیل، باز کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که تا این سه تا کلینی از سه استاد نقل میکنه. بل کل اینها عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره. بعد از نقل خبر میگه و به هذه الاسانید عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره قال، به همین اسانید که عرض شد از حماد که سه تا سند بود، عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره قال. اینجا اسم این که از کدام یک از معصومین علیهم السلام زراره نقل کرده نام نبرده، گفته عن زراره قال. ولی همین خبر را در باب 18 از ابواب قنوت که نقل میکند، اونا انجا از ابی جعفر نقل کرده. بله، در ببخشید، از باب 18 از باب رکوع، در باب 18 از ابواب رکوع که نقل میکنه، صفحه 941، در صفحه 941 که نقل کرده عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده. بله، اونجا اینطور وقت تقدم احده حدیث زراره عن ابی جعفر علیه السلام، خلاصه در صفحه 941 در باب 18 از ابواب رکوع که نقل کرده عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده. فقیه همدانی مثل این که این از ابی جعفر را این را در نظر نداشته، در نظر نگرفته، بحث زیاد کرده که خب زراره میگه قاله، اثبات کنه که زراره با اون مقامی که داره مسلم از امام نقل میکنه، خلاصه خواسته مقتوب بودن این را درست کنه که مقتوب بودنش که معصوم علیه السلام در نظر ایشان ذکر نشده بوده دلیل عدم حجیت نیست، که زراره مسلمن از معصوم نقل میکنه. قال، ولی اینجا خب در این خبر که عرض کردیم در دومش ابی جعفر قال اذا قامت المرأة فی الصلاة جمعت بین قدمیها، حالا اون چی محل استشهاد ماست، مستحبات زن را در نماز میگه بخواد نماز بخونه، چطور نماز بخونه، فاذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها، زن موقعی که رکوع میره دستهاش فوق زانوش قرار بده، دستهاش روی ران پاش باشه، فوق زانو روی ران پا، علی فخذیها لعلا تتعتع کثیرا، برای اینکه زیاد خم نشه، فترتفع عجیزتها، اگر زیاد خم بشه عجیزش، عجیزه قسمت عقب بدنه، فترتفع عجیزتها، اینطور میگه. خب این خبر دلالت داره که رکوع زن با رکوع مرد آیا فرق داره، چون اینجا داره که فاذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها، رکوع که میره دستهاش روی زانوش قرار بده، حالا به طوری باشه که سر انگشته ها به زانو برسه، البته نه همه انگشته ها، انگشته های بلند، اگر به طوری باشه که سر انگشته ها به زانو برسه، این انگشته های بلند همون قول مجلسی و صاحب حدایق و صاحب ریاض و نراقی و اینا را تقویت میکنه، اونا خواستن از این خبر استفاده کنن که معلوم میشه رکوع واجب همون است که ما میگفتیم که باید به اندازه خم بشه که انگشتای بلند به زانو برسه. خب در رکوع هم که میان مرد و زن میخوان میگن فرق نیست، قاعده اشتراک در تکلیف حاکم است که میان زن و مرد فرق نباشه، پس معلوم میشه در رکوع اون چه که لازم هست این است که حد واجب آن است که به اندازه خم بشه که انگشتای بلند به زانو برسه. اونا خواستن از این روایت قول خودشان را تأیید کنن. اون وقت کسانی که میگفتن نخیر در رکوع باید به اندازه خم شد که کف دست به زانو برسه، ناچار شدن که از این روایت جواب بدن. اگر حد رکوع آن است که بایستی کف دست به زانو برسه، این روایت که میگه نخیر زن به اندازه‌ای که دستش روی ران پا باشه و انگشتای بلندش به زانو برسه کافیه، آیا بین زن و مرد فرقی هست؟ آیا این حکم استحبابی را میگه؟ در واجب یکی هستن؟ اینجا بحث‌هایی به وجود میاد که بایستی متعرض بشیم و عرض میکنیم. حالا متن روایت که معلوم شد، بله حالا ببینیم وقت چه باید جواب گفت، حالا عرض میکنم. خب خبر دلالت داره که فاذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها لالا تتعتع کثیرا فترتفع یا فترتفع عجیزتها، خب اینطور میگه. حالا در اینجا آیا ما که دقت کنیم در کلمات، خب دقت خیلی سرمایه خوبی است، باید سعی کنیم در همه جا با دقت گام برداریم، با دقت مطالعه کنیم، با دقت چیزی بنویسیم. دقت که میکنیم چند تا مطلب به نظر ما میرسه، میبینیم فقها هم در برداشتشان تفاوت ایجاد شده واسه همین دقت هایی که عرض میکنم. مثلا آیا در حد واجب مشترکن؟ در مستحب تفاوت دارن، چون برای مرد مستحب بس بیشتر خم بشه، اون اندازه دیروز عرض کردیم که کف دست به زانو برسه، رسیدن یک مقداری از کف دست به زانو کافی بود، چون گفتیم معیار آن است که این چند تا انگشت همشان به زانو برسن، رسیدن همه انگشتا به زانو مستلزم آن است که مقداری از کف دست به زانو برسه. خب این اندازه گفتیم به این که واجبه، ولی مستحب بس برای مرد بیشتر خم بشه، به طوری بیشتر خم بشه که این کشکک زانو، اون استخوان گرد در وسط این دست که این گودی، به این گودی راحت میگن عربی، مستحب است که مرد بیشتر خم بشه که تا این اندازه این راحت دست روی سر زانو قرار بگیره. اون وقت آیا تفاوت زن و مرد در مستحب است که برای مرد مستحب است که زیاد خم بشه که گودی این کف دست روی زانو قرار بگیره، ولی برای زن مستحب است که به اندازه خم بشه که دستش روی ران پا باشه، فقط سر انگشتش به زانو میرسه؟ در حد واجب مشترکن، این اختلاف در حد مستحب است. آیا این چنینه؟ عده‌ای همینطور گفتن. یستفاد از کلام بعضیا که اینطوریه، صاحب جواهر میخواد بگه در حد واجب مشترکن، این اختلاف در حد مستحب، در حد واجب هر دو به اندازه خم بشن، اون حدی که معتبر فی الصلاته به اندازه خم بشن که کف دستشان به زانو برسه. اما مستحب برای زن آن است که اینجوری باشه، برای مرد که اینجوری باشه. اینجوری آیا یا اینکه نه خیر، هم اختلاف در حد واجب دارن هم اختلاف در حد مستحب دارن. از کلام نائینی در کتاب صلاتشان، نائینی دو تا صلات ازش ما داریم، یک تغییرات نائینی، تغییرات شیخ محمد تقی آملیه، یک تغییرات نائینی مال کاظمی. در اون تغییرات نائینی مال کاظمی که هر دو جلد دوم از صلات ایشانه، در تغییرات نائینی مال کاظمی اصلا بحث رکوع نیست، اما در تغییرات نائینی مال شیخ محمد تقی آملی بحث رکوع هست. ایشان در تغییرات نائینی جلد دوم صفحه 197 این بحث به نظر من دقت داره تا ببینید چی میخوان بگن. در جلد دو تغییرات نائینی صفحه 197 یک فقیه همدانی هم در همان صفحه 325 مصباح الفقیه و همینطور نراقی در مستند نستفاده که اختلاف هم در حد واجب دارن هم در حد مستحب دارن. نستفاده بخواه اینا بخواهن بگن به این که واجب برای زن آن است که زیاد خم نشه، این روایت را عمل کردن، گفتن این حد واجب و مستحب هر دو را میگه، یعنی واجب آن است که زن به اندازه خم بشه که سر انگشتا به زانو برسه، مستحب بس در همین محیط هم توقف کنه، از این پایین تر دیگه سرش پایین تر نبره و از این پایین تر رکوع نکنه. اما مرد واجب است که به اندازه خم بشه کف دست به زانو برسه، مستحب است که بیشتر خم بشه که گودی کف دست به سر زانو برسه. بس مرد و زن هم در حد واجب بخوان میگن فرق دارن، هم در مستحب با هم فرق دارن. اینا اینطور میخوان بگن، اینا این روایت را عمل کردن و درست میدانن، میگن سندش هم که خوبه، متنش هم که روشنه، بس اختلاف هست در حد واجب بین مرد و زن. وقت میگن شما اگر بفرمایید که حد رکوع اگر در زن اینطور در مرد اینطور تفاوت به وجود میاد چه بکنیم؟ مخصوصا کسانی که مثل مجلسی قائلن، میگن مطلقا حد رکوع آن بود که سر انگشتا به زانو برسه، و حال اینکه شما میخواید بگید که در مرد باید کف دست به زانو برسه، اینا جواب میدن که شارع مقدس ممکن است که دو تا حد معین کرده باشه، برای زن یک حدی، برای مرد یک حدی، چون رکوع از کلیات مشکک است. رکوع یعنی خم شدن، خم شدن مراتبی داره، شارع به مرتبت برای مرد واجب کرده، به مرتبت اخرى برای زن واجب کرده، بس در واجب دو تا حد هست. کی گفته که لازم است مشترک باشن؟ اینجا اون دلیل های هم که دلالت داشت برای اینکه شخص بایستی خم بشه به اندازه کف دستش به سر زانو برسه تخصیص میخوره، یخرج منه المرأة، زن از اونها خارج میشه. بله، ما گفتیم، اونا میگن که گفتیم که حد رکوع آن است که کف دست به زانو برسه، ولی قاعده اشتراک به این ادله تخصیص خورده واسه این خبر، وزن از تحت این ادله خارج شده، حد مرد و حد زن فرق داره و شارع مقدس چون مشکک دو تا حد قائل شده، در وجوب فرق داره، در حد واجب، در مستحب من فرق دارم. برای زن مستحبه که دیگه از این پایین تر نره، هم واجبش این است و مستحبش هم همین است، اونها میخوان بگن. اما برای این مرد واجب و مستحبش دو تاست. واجبش این است که به اندازه کف دست به سر زانو برسه، مستحبش این است که پایین تر که راحت و اینجا را این وسط دست را روی زانو قرار بده. و خبرم معلل است که زن این طور رکوع کنه، لعلا تو تحت کسی گیرن فترتف و عجیزتها، تا اینکه زیاد خم نشه قسمت عقب بدنش بره بالا. اینا اینطور میخوام بگن، نائنی و نراقی و فقیه عمدان. بله اینطور میخوام بگن. لازمه کلام مستند العروه خویی هم همینه، برای اینکه ایشان گفتن که برای زن و مرد برای هر دو واجب آن است که به اندازه خم بشن که سر انگشتا به زانو برسه، همون قول مجلسی و صاحب حدایق و اینا رو تقویت کردن دیگه. خب روی قول ایشان هم لازمش این است که حد واجب برای هر دوشان یکیه، اما در حد مستحب فرق کنن، میخوام مثلا مبنا فرق کنن. برای روی قولای خوی حد واجب برای هر دو آن است که اونقدر خم بشن که سر انگشتا به زانو برسه، انگشتای بلند، اما برای مرد مستحب بسی بیشتر خم بشه، ولی برای زن مستحب در همین حد بمانه. روی قول ایشان در مستحب فرق دارن اما در واجب هستن، بس روی بعض در واجب فرق دارن هم در مستحب فرق دارن. روی بعض مبانی در واجب یکی هستن، در مستحب فرق دارن. رو تبینیم عروه چونیم. بله خب، بنابراین پس برابر بعضی از اقوال در واجب و مستحب فرق دارن در هر دو، بنابر بعضی در واجب یکی هستن، در مستحب فرق دارن. صاحب جواهر استفاده از کلام ایشان در همون صفحه 71-72، ایشان بعد از این که گفتن که واجب آن است به اندازه خم بشه که مقداری از کف دست به زانو برسه، گفته که زن و مرد با هم دیگه مساوی هن. از جان مقاصد هم نقل کرده که زن و مرد مساوی هن در حد واجب، خودش هم قبول کرده. بعد گفته این خبر را چیکار کنیم؟ حالا این خبر که میگه زن اینطوریه، گفته که حالا ببینید توجیهش اینه، میگه این خبر نمیخواد بگه در این که در خم شدن تفاوت دارن، میگه برای زن مستحب است دستش روی ران بگذاره، دستش روی زان بگذاره، در گذاشتن دست مستحب برای زن هست که این مستحب برای مرد نیست. برای زن مستحب است که دستش بذاره روی رانش به طوری که اون سر انگشتا به زانو بخوره برسه، اما برای مرد دیگه این مستحب نیست. برای مرد مستحب آن است که بیشتر خم بشه، حتی بیشتر از واجبش خم بشه. ایشان این طور خواسته توجیه کنه، ولی خب این توجیه ایشان با روایت میسازه، برای خب اون علتی که در خبره، چون در خبر معلل کرده علت این که زن دستش اینجا بگذاره آن است که زیاد خم نشه تا قسمت عقب بدن بالا بره. از این جهت اشکال بر صاحب جواهر در اینجا وارد توجیهشان کار را درست نمی کنه. از عروه ظاهر میشه که به خبر اصلا ایشان میخواد بگی عمل نمی کنیم. یعنی این خبر که اینجا ذکر شد، این خبر ولو ظاهرش اینه که رکوع زن این است، ولی نه، رکوع مرد و زن یکیه. عروه در مسئله دهم که ما نرسیدیم، در مسئله دهم از مسائل رکوع و عروه گفته ذکر بعض العلماء انه یکفی فی رکوع المرأه الانحناء بمقدار یمکن معه ایصال یدیها الی ذیها فوق رکبتیها. ذکر بعض العلماء میگن که این مضمون همین خبر بود دیگه. بل قیل به استحباب ذلک ول احوت کونها کالرجل. آخه لازمش اینه، اگر قائل بشیم که رکوع زن این است که خم که شد دست بذاره روی رانش و به انگشته های بلند فقط به زانو برسه، لازمش نیست نماز بیشتر از زنا باطل باشه، چون زنا چجور نماز بخونن؟ زنا مثل مردا خم میشن. الان این زنا که نماز بخونن، این زنا هم به اندازه مردا خم میشن. این زنا به اندازه خم میشن که کف دستشان به زانوشان میرسه. اگر ما بگیم حد زن آن است که کم تم بشه و به اندازه خم بشه که کف دست روی ران بگذاره نه روی زانو، فقط این انگشتای بلند سر انگشت بلند به زانو برسه، لازمش این است که نماز زنها معمولاً که به اندازه خم میشن زنها هم باطل باشه دیگه. این است که صاحب روی ده که نمیتونیم این ملتزم بشیم، باید توجیه کرد. اینجوری گفته، گفته ذکر بعض العلماء انه یک فی رکوع المرأه الانها به مقدار نیام کنه معه ایصال یدیها فقضیها فوق رکوتا، بل قیل به استحباب ذلک، بل احوط کونها کر رجل فل قدر الواجب. نه، در قدر واجب فرق ندارن، زیرا ظاهر این روایت اقتضا میکنه که اگر بگیم حد رکوع زن اینه، اگر زن به اندازه مرد خم شد نمازش باطل باشه، چون حد زن با حد مرد فرق کرد دیگه. یهوت این است که نه، اینطور نباشه. کونها کر رجل فل قدر الواجب من الانحنا، نعم الاولا لها عدم و زیاده فل انحنا لعلا ترتفع عجیزتها، دیگه بیشتر از این خم نشه تا عجیزش مرتفع نشه. فکر کنم که این مسئله بیشتر از این از لا دقت کنیم حرف داشته باشه. مقداری از اون میمانه برای روز شنبه انشالله عرض میکنیم، روز چهارشنبه مثلا مقداری. شما در همین جزئیات که عرض کردم قدر مطالعه فرمایید. خب ما دو سه چهارشنبه به مناسبت بحث اخلاقی درباره اهل بیت مطبع طهارت صدیقه کبرا زهرا سلام الله علیها از جهاتی مطالب عرض کردیم. در اون جلسه آخر عرض کنم که در اون جلسه آخر درباره عصمت اهل بیت علیهم السلام چیزی در از آیه تطهیر عرض کردیم به اون بیان که عرض شد. خب بعد این عرض کنم که ما از اینجا متاسف میشیم که در حوزه علمیه قم متاسفانه بحثای اخلاق یک چیز توفیلی، یک چیز اضافی به نظر میرسه، و حالا اینکه اهمیت اینجور مطالب از بحث کفایه و اصول و فقه کمتر نیست بلکه بیشتره. برای اینکه یک انسان اگر از لحاظ اخلاق متخلق به اخلاق الهی نباشه، علامه درم و شقت با سوادم باشه، وجودش مفید که نیست بلکه مضر خواهد بود. گاهی من کردم وقتی میخواییم برسیم بحث اخلاقی، بعضی پامیشان میرن، مثل اینکه چیزی اضافی است، این منسی به درد نخوری است. ممکنه چیزی انسان بدانه، اینجا مسئله دانستن نیست، مسئله آن است که ما متذکر بشیم بلکه متنبه بشیم کلمات قرآن و اهل بیت علیهم السلام در ما تحولی ایجاد کنه، در اخلاق ما تغییری به وجود بیاره. مسئله این است، مسئله که من خودم بلدم اینا رو، خداحافظ شما، من رفت. این نیست مسئله بلد بودن نیست، اینجا مسئله تذکر است و تنبه است و تذکر نفعت ذکراست. خلاصه بعضی از برادران محترم بعد از بحث میگفتن خب آیه تطهیر که این چه، این آیم اون و اون آیم این، بس اهل بیت علیهم السلام، خب اینا خداوند عالم اینها را ممتاز آفریده. کسی که خداوند اون را ممتاز آفریده دیگه خب این یه مزیت مهمی نیست. مثلا بعضی اگر مارم خداوند اینجور خلق میکرد، خب یک تافته جدا بافته می شدیم و ما هم همینطور معصوم می شدیم، بنابراین این دیگه خیلی چیز مهمی نیست. مثلا همچه عبارتی قریب به این عبارت. در جواب باید گفت که بله، خداوند متعال همونطور که عرض کردیم اونها را ممتاز آفریده، از دو جهت بر انسانهای دیگر امتیاز دارند، یکی در اصل خلقت و دیگر در تحمل شدائد و زحمات و انجام وظائف، که ما فاقد هر دو هستیم. از این جهت خلقت اونا خلقت ممتازی است مسلماً، اجت اون زحمات و شدائد و تحمل مجاهدت ها و زحمات و عبادت ها شبیه هزار رکعت نماز خواندن روزها اونطور اعمال جهاد و شهادت و اینو خب این مسائلی است که مسلماً انسان‌های خاصی توانستن این وظایف را عملی بسازن. حالا یه حال این تقریباً برمیگرده به یک بحث کلی دیگر. اون بحث این است که خداوند متعال موجودات را متفاوت آفریده. چرا خیلی زیاده، ولی جواب این چرا یک بحثی است که عرض میکنیم. موجودات جامدات و با هم فرق دارن، که خاکه، که سنگی، که طلاست، که نقره است، اینطوری. در نباتات هم باز اختلاف و تفاوت بسیار زیاده. در حیوانات یکی حمار طاحون است، یکی یک اسب خیلی خوشبخته که همیشه خیلی خوب علف خیلی خوب میخوره، کار سنگینه که، ولی حمار طاحون است که کارش خیلی سنگ. حالا این در حیوانات هم تفاوت ها خیلی زیاده، انواع اقسام حیوانات. خب در انسان ها هم تفاوت باز خیلی زیاد است، ذاتن و خلقتن که هون حد اعلا و حد اکملش لولا کلما خلقت الافلاک است و به اونجا میرسه. مصلحت خلقت اقتضا کرده که این جور تفاوت باشه. جواب این چراها همش این است که خداوند عالم قادر فیاض جواد حکیم. خلاصه در علم فلسفه اول بحث درباره خداوند میشه، بعد از اثبات ذات مقدس خداوند و صفات خداوند، خداوند عالم است و قادر است و حکیم است. خب خداوند عالم قادر حکیم فیاض جواد خلقتی که به وجود میاره بایستی احسن و اکمل و اتقن باشه، و این نظام کنونی که خداوندی این چنین به وجود آورده احسن و اتقن و اکمل نظامه. اگر شما فلسفه و حکمت بعضی را ندانید که نمیدانیم بسیاری از چیزها را، بعد از اعتقاد به اینکه این نظام آفریده شده خداوند عالم و قادر و حکیم و فیاضه، باید بدیم ما عقلمان نمیرسه. حکما این را به این ترتیب این دلیل را تقریر کردن، گفتن اگر نظامی از نظام کنونی جهان بهتر می بود، آیا خداوند اون را می دانست یا نمی دانست؟ مسلماً می دانست، چون اگر ندانه جهل لازم میاد و خداوند از جهل منزهه. حالا که می دانست آیا می توانست ایجاد کنه؟ نمی دانست. مسلماً می توانست، زیرا اگر نتواند عجز لازم میاد و خداوند از عجز منزهه. حالا که نظام بهتر از نگر بود می دانست و می توانست، اگر ایجاد نمی کرد بخل لازم می آمد و خداوند متعال از بخل منزه است. خداوند فیاض است و جواد است و حکیم است. خداوند عالم قادر فیاض جواد حکیم باید خلقتش احسن و اکمل و اتقن باشه که دیگه بهتر از اون تصور نشه، زیرا اگر بهتر از اون تصور بشه و نکند یا جهل لازم میاد، یا عجز لازم میاد، یا بخل لازم میاد، یا خلاف حکمت عمل کردن لازم میاد. ولی خداوند خب عالم است و قادر است و حکیم است و فیاض است جواد، پس نظام کنونی جهان که خداوند عالم قادر فیاض و جواد ایجاد کرده، این احسن و اتقن و اکمل نظامه. خب این یک بحث فلسفی است و قرآنی است و روایی است و ادبی است. اما فلسفی همین که عرض کردم، چون در علم فلسفه و در منظومه سبزواری هم هست، یه فبر نظام الجملی العالم و شخص من الحیوان لا بل آدم و خلاصه در فلسفه به این ترتیب مطرحه که معلوم. اما از جهت آیات قرآن، در قرآن کریم هم آیات فراوانی هست که اون آیات دلالت دارن که خلقت کنونی احسن و اکمله. اگر ما در قرآن کریم، خیلی خلاصه میخوام بگم به اون ذیل مقدمه برسم، اگر ما در آیات قرآن دقت بکنیم و جمع آوری بکنیم، از این نظرم من دیگه وقت جمع آوری کردم، ببینیم که در قرآن کریم خلقت با چند چیز توأمه. خداوند از خلقت خب زیاد سخن گفته، چون خالق کل شیئه و خلقت هم یکی از دلائل اثبات ثانه است. کیفیت خلقت، از کیفیت خلقت در قرآن زیاد سخن به میان رفته، اما خلقت را با چند چیز توأم ذکر میکنه. یکی این که خلقت توأم با نظمه، هیچ موجودی گزاف بدون حساب خلقت نشده. خلق کل شیء فقط دره تقدیرا، انا کل شیء خلقناه به قدر. خلاصه در بسیاری از جاها از نظم خلقت سخن به میان آمده. حالا اون اندازه که الان من یادم. دوم آن است که خلقت با تناسب و توازن توأمه. در قرآن کریم آیاتی از این توازن و تطابق و تناسب سخن گفته، مثل و من کل شیء خلقنا زوجین، مثلا خلقناکم ازواجا. کلمه زوج و زوجین و امثال اینها اون هماهنگی و تناسبی که بین موجودات است اون را میرسانه. سوم از کمال در خلقت سخن رفته که هر چیزی کامل آفریده شده. خلق فسوا، فسواهن سبع سماوات، الذی خلقک فسواک. این تسویه در لغت چند چیز را با هم ترکیب کردن، میان اونها توازن و تناسب برقرار کردن را تسویه میگن. چهارم توأم بودن خلقت با اتقان، هر چی را آفریده محکم آفریده. صنع الله الذی اتقن کل شیء. خلقت توأم با اتقان و استحکام. حالا بخوایم مثال بزنیم اینا خب طولانی میشه، بخوایم فهرست دار کنم. خلاصه دلالت داره به اینکه خلقت با اتقان و استحکام. پنجم خلقت با احسان توأمه. الذی احسن کل شیء خلقه. خلقتی است توأم با احسان، با زیبایی، با جمال، با نیکی. در قرآن کریم باز درباره همان احسان که با بحث ما مربوطه که احسن نظام و اتقن نظامه، آیات زیادی هست. مثلا صورکم فاحسن صورکم، کلمه احسن صورکم فاحسن صورکم. مثلا فرج البصر هل ترام فطور ثم الجهر بصر کرتن، یعنی قلب دک البصر خاصن و هو حسیر. نگاه کن به عالم خلقت، هیچ فطوری، سستی و اخلال و خللی میبینی؟ خلل و اختلالی خلاصه وجود نداره. و زیناها و ما لها من فروج. خلاصه آیاتی هم این را میرسانه که با خلقت احسن خلقته. و بالاخره آیاتی هم در باید است که این خلقت لغو نیست، بیهوده نیست، عبث نیست. بعد از این عالم، عالم دیگری، قیامتی و معادی هست. خب چون خلقت احسن و اکمل و اتقنه، اگر ما در جایی به فلسفه بعض وجودی بعض چیزا آشنا نباشیم، نباید اعتراض کنیم خدا اینطور آفریده. خب از خاک این را کرده پرتقال، اون را کرده سیب، اون را کرده چیز دیگه، اون را کرده چیز دیگه. مثلا در حیوانات تفاوت هست، تا میرسه به انسان. در میان انسان هم خداوند چی این مصلحت دیده است در این خلقت اکمل و اتقن و احسن که افرادی به نام پیغمبر و امام، در میان اونها مراتبی افرادی که کاملتر 14 معصوم علیهم السلام هستند. خب این یک مطلب فلسفی و قرآنی روایات هم داریم، بعضیش رو عرض کنم و ادبی هم هست. بعضی شعرهای ما خواستن مثلا در این موضوع حرفی زده باشن، جواب اعتراض داده باشن. مثلا حافظ: به چشم طایفه‌ای کج همی نماید نقش، گمان برن که نقاش اون نه استاد است. یا سعدی میگه: اون که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را اون چه لایق دید داد. گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجشک از هوا پر داشتی. اون دو شاخ گاو اگر خر داشتی، آدمی را نزد خود نگذاشتی. از جنبه های آدمی مثل نزاعی میگوید: ترتیب جهان چنان که باید، کردی به مساوتی که شاید. در عالم و عالم آفریدن، بهزه نتوان رقم کشیدن. خواب نه از جنبه ادبی ارزش داره. شاعر میگه: مقدری که به گل نکهت و به گل جان داد، به هر که هر چه سزا دید حکمتش آن داد. مقدری که به گل نکهت و به گل جان داد، به هر که هر چه سزا دید حکمتش آن داد. به عرش رتبه عالی، به فرش رتبه پست، ز روی مصلحت و رأی مصلحت دان داد. دو کشتی متساوی سلوک را در بحر، یکی رساند به ساحل یکی به طوفان داد. دو عاشق متساوی سلوک را در عشق، یکی نوید به وصل و یکی به هجران داد. خلاصه این خلقت عالم این چنین است که سعدی میگوید: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. از نظر یک شخصی که واقعا واقع بین باشه، خلقت خلقتیست احسن و اکمل و اتقن. در این خلقت احسن و اکمل و اتقن، خداوند افرادی را به نام ائمه علیهم السلام و پیغمبر صلوات الله فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزید. صدوق در اعتقاداتش میگه، حالا این از جزء اعتقادات ماست، صدوق در اعتقاداتش صفحه 97: و یجب ان یعتقد ان الله عز و جل لم یخلق خلقا افضل من محمد صلی الله علیه و آله. رو به خلقت، خلقی افضل از پیغمبر و اهل بیتش نیافرید. و انهم احب الخلق الی الله و اکرمهم. خب تقریبا یک صفحه درباره مزایای اهل بیت علیهم السلام مطالب ذکر کرده. در جلد 10 المیزان صفحه 157 درباره همین موضوع که پیغمبر صلوات الله علیه و آله اهل بیت علیهم السلام افضل خلائقن مطالبی داره، میگه: و به ذالک یستصح لولا کلما خلقت الافلاک. بازم وقت تمام شد و بحث تتمش برای هفته دیگه ان شاء الله باشه.